사람이 보러 온다 온 라디오라.
داداش سلام، این چه حرفیه دختر آیت الله مهدوی کنی گفتی؟ این که خودمون میدونیم ما همیشه چلو کباب واسه خاطر الله میخوریم.
فرشید جان با رهبر کبیر چالش را انداختی؟ باشه حالا که اینطوریه من اصلا با نی میخورم.
فرشید جان کجایی که داریم بدبخت میشیم؟ داداش آخرین باری که ایران بودی بنزین لیتری کم میزدی.
آقا واسه شما تو دوم برنامه جذاب تر، فقط من اینجوریام. بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را.
بده ولومو.
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب دوستان، آقای زاکانی بسیجی سابق و شهردار فعلی تهران، یکی از نیروهای خالص و انقلابی نظام رو دیگه میشناسید دیگه. من شرط می‌بندم معظمله عکس زاکانی رو به عنوان مدیر جوان تراز انقلاب اسلامی گذاشته جیب لبادش، گای در میاره بهش نگاه میکنه، دلش واسش قش میده. اما خب این باعث نمیشه که ماجرای داماد آقای زاکانی شهردار انقلابی تهران که ما از این به بعد بیشتر بابا زاکی میخوایم صداش کنیم از قلم بیفته دیگه. نمیشه که. جان داماد زاکانی کیه؟ ای بابا، داماد آقای زاکانی میشه بابای نوه ایشون، یعنی همین ایشون.
نوه بنده خدمت شما عرض کنم که در دوره دانشجوی دخترم در سوئیس به دنیا اومده.
آخه بابای همین نوه بورن این سوئیس انقلابی رو میگم، یعنی به دنیا اومده در سوئیس. بابای ایشون چون پدرزن شده شهردار انقلابی تهران، یهو شد مشاور ویژه شهردار تهران، که یعنی قراره چشم و گوش بابا زاکیش توی شهرداری بشه. البته ما به این پست میگیم آنتن اصولا، ولی خب تو خونه چشم و گوش صداش میکنن. این اتفاق که صداش در اومد، همه یاد این حرفای بابازاکی تو تبلیغات انتخاباتیش افتادن.
گردش مدیران رو جابجا نمیکنیم، شایستگان رو جای اونها میگذاریم.
آها.
بستگان و فامیل خودمون رو سر کار نمیاریم.
اینجوری بوده اون موقع، ولی الان دیگه اونجوری نبوده. ما از قدیم از بزرگترا شنیده بودیم که با جناح فامیل نمیشه، ولی داماد فامیل که چرز کنم برای بعضی از خانواده ها از پسرم عزیزتر ظاهرن دیگه. دلیل میخواید همین آقای زاکانی که داماد رو برده گذاشته رو تخمه چشماش، گفته بیا بشین بغل دست خودم کار یاد بگیری بابا جون. بعد رسانه ها با شنیدن این خبر رفتن سراغ رئیس شورای شهر، یعنی هم آقای چمران که وظیفش اینه که نظارت کنه بر کار شهردار. چمران جان اولش که توی این مایه ها بود که کی چی میگی، کی من کیم، اینجا کجاست، کی کیو
تو جریان نبودم، دقیقا نمیدونم کی و چی هست، ولی خب میپرسم ببینم.
آه.
شنیدم البته، ولی هنوز میپرسم ببینم چه جوری
میپرسه. حالا بعد که خبرنگار پافشاری میکنه، ایشون دیگه مجبور میشه موضع مثبت و موافقت ضمنی خودشو در این زمینه اینجوری اعلام کنه.
یعنی به هر حال یه نفر نزدیکان باشه، اون هم میتونه جایگاهی داشته باشه به شرط اینکه توان و قابلیت و پذیرش مسئولیت رو داشته.
بله، شهردار خودی باشه، انقلابی باشه، مورد تایید ما باشه، اصلا شما عمه‌شو بیاره تو شهرداری، خاله‌شو بیاره بذاره رو سرش تو شهرداری، اصلا عموشو بیاره نصب کنه اونجا. آقا من منباغر قالیباف نبود نصف شهرداری رو تو در قالب املاک نجومی زد به نام رفیق رفقا فک و فامیل، کسی نتونست کشکک زانوشم بگیره. اینم هم مثل همونه. البته خب فشارهای شدید فضای مجازی و مچگیری‌های صورت گرفته باعث شد که بالاخره همین امروز خبر بیاد که بابازاکی حکم دامادشو لغو کرده. شاید هم اصلا بابازاکی بعد از این همه فشار فضای مجازی و رسانه‌ها و اینا داماد و دختر و نوه همه رو بفرسته برن سوئیس، برن یک کم اصلا هوا بخوره، باد بخوره به سرشون، از این همه خستگی‌ها و دلزدگی‌های خدمت در نظام انقلابی دور بشن، آروم بگیرن. دیگه من و شما هم اگه بابازاکی شهردار داشتیم همین میشد دیگه، نداریم دندمونم نرم. آره خلاصه همین دیگه، گفتم در جریان باشین، هیچی دوستان تو نظام عوض نشده، همه چی مثل سابقه، اصلا نگران نباشین. آره امشب تو عمرت نبر از یاد آهای آهای داماد، آها عروسی رو خدا بهدا بیا آهای آهای داماد، کوچیک و بزرگ میزنه فریاد، عجب وصلت فرخنده فاداد آهای آهای داماد، خیلی وصلت فرخنده ای بوده. بله آقای داماد از هم دومش داره گردو میشکنه.
روی سخنم با گل عروسه که روش نمیشه داماد و ببوسه، عروس خانم نبرده باشی از یاد که صد بوسه بده کاری به داماد. روی سخنم با گل عروسه که روش نمیشه داماد و ببوسه، عروس خانم نبرده باشی از یاد که صد بوسه بده کاری به داماد.
سلام خدمت آقا فرشید مناسی.
سلام علیکم. خواستم
بگم باید تو تقویم روز اول آبان باید روز شپلق باید قید بشه به خاطر شپلقی که روی سر استاندار تبریز فرود اومد. در ضمن آقا فرشید فکر کنم اون دستی که اومد رو سر اون مسئول رو سر من یا شما می اومد شپلقش بیشتر بود، چون منم مثل شما ککلم.
عزیز من قربونت برم، من کچل نیستم اما کچلا رو دوست دارم، واسه همین ماشین میکنم موهامو. ببین اگه ماشین نکنم سخت میشه، میدونم باید وایسم موهای پشت سرم بلند شه قشنگ تا حدی که برسه قشنگ بیاد جلوهارم کاور کنه، بعد از اون پشت اینجوری باید بکشم حدودا نمیدونم چقدر 40 50 سانت باید بشه، از اون پشت باید قشنگ اینجوری بکشم آبشونه کنم بیارم جلو چتری کنم جلوی موهام، اینجوری سخته، برای همین ماشین میکنم خیالم راحت تره. من کچل نیستم ولی متوجه شدی؟ آره.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. درخواست رهبر کره شمالی از مردم این کشور که کمتر غذا بخورند و پیشبینی کارشناسان که بعید نیست چند وقت دیگه رهبر جمهوری اسلامی هم ما رمضون سال رمضون اعلام کنه تا فشار تحریما کمتر شه. نظر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت که هر زن باید حداقل دو فرزند داشته باشد و پیشبینی‌ها که به زودی زنان رو به جای کم حجابی به خاطر کم بچگی تو خیابون دستگیر میکنن، و اظهار نظر فرمانده کل سپاه که گفته خامنه‌ای قلب ایران است و درخواست فعالان عرصه اعضای بدن کشور که مرامی بیایید همین تو کشور به نظرسنجی بذاریم ببینیم به نظر مردم دقیقاً خامنه‌ای کجای ایران است. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم مقناری.
با سلام، محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز گفت جوانان باید شهوتشان را با ازدواج درمان کنند. در این رابطه یکی از فعالان عرصه رفع شهوت شرعی کشور گفت مشکل بزرگ این است که بیشتر جوانان به خصوص خانم های جوان تا اسم ازدواج موقت و صیغه می آید ترش می کنند و با کج و کولی کردن پک و پوز خودشان از این امکان بسیار مفرحی که در اختیار آنها قرار داده شده رو می‌گردانند. وی ابراز امیدواری کرد که به زودی هر زن ایرانی یک صیغه نامه و هر مرد ایرانی چندین صیغه نامه در کیفش داشته باشد تا بدین وسیله بتوانند درد شهوتشان را به خوبی درمان نمایند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوری، همون گونه که در بخش‌های پیشگاهی خبر به اطلاعتان رسید، مردی 45 ساله دارای 3 فرزند خردسال به اتهام سرقت 3 بسته بادام هندی به 10 ماه حبس تعزیری و 40 ضرب شلاق محکوم شده است. با توجه به اینکه تو ایران از داداش رئیس جمهور تا دختر وزیر بارها به علت بخورهای چند هزار میلیاردی اولش یه ذره محکوم، بعدش یه کوچولو محروم و در نهایت آزاد و به کشورهای محروم آمریکایی شمالی صادر شدند، به نظر میرسد آمار ترک خوردگی در بین اقشار مختلف مردم در اثر دیدن این همه تناقض بالا رفته است. و همین دلیل و برای اطلاع شما عزیزان از پشت پرده و ماجرای این سرقت بزرگ موسوم به بادوم گیت، در این گاه خبری میزگاه یکی از پردل و جرأت‌ترین حل کننده های معماهای سرقت ایران و کاراگاه برتر پلیس، جناب آقای جناب سرهنگ، کارشناس انتظاماتی ترافیک آبتی برنامه هستیم.
بله.
جناب سرهنگ سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله منم تقاضا میکنم که سلام و آزادی بنده رو پذیرا باشید.
به سرهنگ میشه برامون از جزئیات این پرونده سرقت بزرگ و خفن بگی؟
بله طبقی تماسی احدی از شهروندان با مرکزی فوریت های پلیسی.
این ببخشید این چی شد؟ یعنی آقای احدی با تون تماس گرفت سرهنگ؟
خیر آقا جون، آقای احدی کیه؟
خودت گفتی سرهنگ که احدی از شهروندان.
چقدر بی سواد تشریف داره شما؟ میگم احدی یعنی یکی از شهروندان.
خب چرا با ادبیات زمان قاجار حرف میزنی سرهنگ؟
ماشاءالله.
خب حالا احدی زنگ زد چی گفت؟
بله ایشون گفتن سرقتی از سوپرمارکتی محل صورت گرفته تا بلا فاصله تیم‌های ضربت کارشناسی انگشت نگار یا کاراگاه پلیس به سوپرمارکت گسیل شدن.
سرهنگ این چه ادبیاتی تو داری آخه؟
بله.
نیروها گسیل شدن.
بله.
آدم یاد گسل میفته و این زلزله است.
آقای عزیز ادبیاتی پلیس اینه آقا جون، ما یه عمر از اینطوری گزارش میده.
باشه با. خب بگو بعدش چی شد.
بله نیروهای زبده و کار کشته ما بعد از بررسی صحنه جرم و انگشت نگاری از محدوده جرم خب. البته رویتی فیلم و این دوربینی مدار بسته موفق به شناسایی یا دستگیری
سرنگ فیلم سینمایی تعریف میکنی آخرشی بگو دیگه. یه نفر 3 تا بسته بادوم هندی برداشته دیگه.
آقا جون چرا آخرش را لو میده؟ آقا جون
لو
می... بابا میخواستم کلی هیجان بدم تا داستانشو بگم.
چی میگی لو میدم سرهنگ؟ بعد از آخرش هم لو رفته بند خدا رو 10 ماه حبس 40 ضرب شلاق بریدین براش.
بریدین چی چیست؟ ما نبریدین. ما فقط این سارقی خطرناکو گرفتیم تحویل مقاماتی قضایی دادم همین.
آخه 3 تا بسته بادوم هندی چیه سرهنگ؟ میگفتی من خودم پولیشو کارت به کارت میکردم این همه پولیس و قوه قضاییه و اینا معطل نشن دیگه.
نه این که راهش نیست آقا جون، ما با جرم از ریشه برخورد.
آره سرهنگ یه سوال دیگه. شما که اینقدر زبل و کار درست و کار آگاهین، غیر از این یارو که 3 تا بسته بادوم هندی دزدیده بود، آیا سارق‌های این مدلی دیگه هم دستگیر می‌کنید سرهنگ؟
بله آقا جون، مگه تو بخش‌های مختلفی خبری نشنیدن چند وقت پیشم یه سارقا که 8 تا نارنج دزدیده بود دستگیر کرده و تحویل قانون داده.
آره با یاری یادم. بله. قانونم طرف رو به 1 سال حبس و 20 ضرب شلاق محکوم کرد.
بله دیگه قانون است دیگه آقا جون، شوخی نداره، برای همه یکسانه.
بله جینتی. حالا سرهنگ اجازه بدی یک بار دیگه برگردیم به دستگیری همین سارق بادوم زمینی در ماجرای بادوم گیت.
بله بله.
میشه آیا جزئیات بیشتری بهمون بدی؟
بله.
دقیقاً چطور موفق به انجام این عملیات خطرناک شدین سرهنگ؟ میشه توضیح بدی؟
بله اتفاقاً ما با استفاده از هر به کمی تونستیم ایشونو دستگیر کنی.
نه بابا.
بله ببینین حتما شنیده که میگن قاتل همیشه به محلی جنایت برمیگرده.
جنایت چی؟ بادوم هندی رو میخورن نمیکشن.
آقا نه، منظورم این است که این یه جرمی تکرار شونده بود است. به همین دلیل ما بعد از دریافتی گزارشی احدی از شهروندان
بازی گفت احدی
برای این سارق نیروهای کمین گسیل کرده.
باز رفت رو گسل. خب حالا یعنی چی آخه؟ کیا رو فرستادین؟ منظور چی؟
ببینید گروبان عبداللهی که استعداد بسیار بالایی هم در زمینه تغییر چهره دارن، ایشون زحمت کشیدن رفتن قاطی بادوم زمینی ها قایم شدن.
جانه من؟
بله.
یعنی مثل بعضیا که میرن لای باقالیا، عبداللهی هم رفته بود قاطی بادوم زمینی ها.
ماموری زحمت کش پلیس درست رو بد کن، بسیار هم اتفاقا ماهرانه این کار انجام دادن.
آره پس دیگه به جای گروبان عبداللهی باید بگیم بادومبان عبداللهی سرنگ.
یعنی چی عزیزم؟
خب حالا بعدش بگو.
حالا هیچی دیگه، مجرم که به محلی جرم برگشت و دفت کرد بادوم زمینی ها رو برداره یه عبداللهی دستش ها گره.
چی باحال، مثل جوک اون فیلا شده سرنگه.
جوک چی ها؟ فیلا چی از این وسط
ها؟ همون فیلا که رفته بودن بالای درخت میگفتن ما گیلاسیم ما گیلاسیم. عبداللهی هم رفته بود وسط بادوم ها میگفت من بادومم من بادومم.
نه.
یا منو بخور.
بنده نمیفهمم شما چی چی میگوی آقا جمل. واقعا به نظر میاد داری یک عملیاتی موفق پلیس را زیر سوال می...
شنوندگان عزیز با تشکر از توجه شما، این گاه خبری را با سخنی حکیمانه از دزد دین ابو سابرق هندی ملقب به آمیز بادوم از سابرقان قدیمی و خردپای بادام هندی به پایان میبریم که چه پرمفهوم و هشریشتری میگوید وقتی رو به من انگشت اتهام نشان میدهید سه انگشت دیگرتان به سمت خودتان است، نخصوزن انگشت شست. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
همیشه لنگ پول و بول چنگ پول و حشر و توی خوابت قد پولن. خب دیدی خیره فکر کردی خفره ایو میزنی دوره چش غیره. هرچی که سنگه به پای لنگه مثل آکوری
عزیزم. این مسئولین ما خب ما پیشگام باشیم در امر فتوسنتز، برای همین خودشون دارن میخورن همه جوره و میخوان مردم نخورن. اولین مردمانی باشیم که تونستیم فتوسنتز بکنیم. قربون همتون.
قربونت برم. شما خیلی فتوسنتز مسکه میکنی، صدات اینجوری شده. خیلی مراقبت کن از صدا و از خودت، کمتر فتوسنتز کن عزیزم. قربونت برم من.
مرسی، خداحافظ، لطف کردی تماس گرفتی.
خب تتلیتی ها چطورین؟ خوبی این تتلیتی های برنامه؟ این هفته امیر تتلوی کنسرت میدونید به هر حال توی استانبول برگزار کرد، در جریان هستید. حواشی و ماجرا خیلی داشت. اول اینکه ظاهراً گنجایش سالن کمتر از تعداد تتلیتی های بلیت به دست و شاید هم بدون بلیت بود و یه جوری شد که اونا که مونده بودن پشت در دیگه با رمز یا تتلو گیت ها و نگهبان ها و اینا رو کنار زدن. خلاصه تو سالن جای سوزن انداختن نبود. خود کنسرت هم البته حواشی خودشو داشت. حالا نمیدونم مثلا این انگار این حرکت پایین کشیدن شلوار هم کم کم دیگه داره به جزء لاینفکی از کنسرت هایی تبدیل میشه که میخوان جنجالی باشن. البته به ما چه کاری نداریم، ما که کاری نداریم. اونی که وسط کنسرت میکشه پایین راضی، اونی که میره کنسرت هم راضی، اونجای آدم ناراضی والا. یا یه عده میگن تتلو به هواداراش فوش میده. خب اونم ببین یه چیزی بین خودش و هواداراش دیگه، یعنی فوش دهنده و فوش خورنده، دوباره هر دو راضی، باز اونجای آدم ناراضی دیگه. اینا میرن فوش بخورن لابد دیگه، چه میدونم دیگه، راضی هم خوشحالن. حالا اینا هیچی، بعد از کنسرت یه عده از ارزشی‌های این ور اونور توی فضای مجازی عکسای کنسرت تتلو رو می‌ذاشتن که بفهمید تحویل بگیرین، همونا که میگم میگفتن با این وضعیت کرونا مراسم اربعین و نمیدونم اینا چرا میرین، خودشون رفتن کنسرت تتلو. حالا کار به صدا و سیما هم کشید، یعنی جالبه اون زمان که تتلو روی ناو برای انرژی هسته‌ای میخوند با آقای رئیسی دل میداد قلبه میگرفت اونجوری تو رسانه‌های داخلی بود، الان هم که به قول این عزیزان از اون ور بوم افتاده بازم صدا و سیما براش برنامه، یعنی ویژه برنامه میره. من که میگم دمشم گرم اینا. ببین
بعد حالا من چند تا سوال دارم. یک،
بفهم.
فقط برای سفر اربعین ما نگران میشیم که مثلا چند نفر برن؟
بله،
مثلا کنسرت های مختلف از جمله این کنسرت
مشکلی یعنی نداره
هیچ دیگه، این همه تور ترکیه را افتاده و اینا،
دقیقاً.
نه PCR میخواست نه دوز دوم
دقیقاً
میخواست.
آره.
نه مثلا 30,000 نفر.
بله چشم، شما حالا خودتو ناراحت نکن، هر کی به وضعیت کرونا تو ایران انتقاد کنه اولا تتلیتی نیست، هر کی هم که کنسرت تتلو رفته اهل انتقاد از وضعیت کرونا نیست. بعد بامزه اینه که اینا پیشاپیش پیک ششم کرونا رو میخواستن بزنن گردن تتلو.
چیزی که تشریف بردی مختاری بری هیچ عیبی هم نداره، هر جور دوست داری، اما تو دیگه نیا برای ما از خسته بودن کادر درمان حرف بزن.
حرفای اربعین ما رو داره تحویل اونا میده،
داره بیداد میکنه فلان. اتفاقا خود شماها دارید کرونا رو میبرید و میارید، این هم دارید تو این وضعیت. این میشه که الان زمزمه های پیک ششم توی آبان ماه رو ما داریم میشه.
چه روی دارین خدا وکیلی، چه روی دارین آقای، هر جوری حساب کنی ویروس های کرونا کنسرت تتلو حتی اگه جهشی هم تکثیر بشن باز به پیک ششم نمیرسن. پیک ششم ببین اربعین بود که تو مسیر با لیوان دهنی و از آب دهن و دماغ و هزار جای دیگه هم دیگه آب میخوردین و هم چی میخوردین، اونجا دیگه از این کارا که نمیکردن که. واقعا رو دارین، اصلا قبل از اینکه کنسرت تتلو شروع کنه بلیت فروختن به همت زائرین اربعین همه منتظر این پیک بودن دیگه، اونو گردن تتلو شما نندازین. کنسرت تتلو ویروسی هم داشته باشه خیلی زرنگ باشه خودش دیگه به پیک هفتم هشتم اینا میرسونه. حالا خیلی دیگه کوتاه، من میخوام الان راجع به درآمد حدودی میخوام درآمد از این کنسرت میخوام ببینم چقدر بوده حدودی ها، یه دو دو تا چهار تا همینجوری میخوام بکنم که بگین ببینین چه خبر بوده ماجرا. قیمت بلیتاش که بین 100 تا 250 دلار بوده، سالن کنسرت هم که 6000 نفرش کیپ تا کیپ پر شد، درسته 100 تا 250 6000 نفر ضرب و تقسیم دیگه. اونایی هم که تیشرت و یادگاری‌های شخصی تتلو رو می‌خواستن 10 دلار دیگه باید بذارن میدادن. یه افتر پارتی هم داشته با بلیتای محدود خیلی گرون‌تر برای بعضی هوادارهای خاص و مایدارش. یعنی ببین یه حساب سرانگشتی یه ضرب و تقسیم بکنیم بیشتر از 1,000,000 دلار یا 30 میلیارد تومان حدوداً گردش مالی فقط اون کنسرت بوده، یعنی فقط بلیت فروشی و اینا. همین دیگه، فقط خواستم بگم کسی که میتونه با این همه حاشیه و ماجراهای دور و برش تو یه شب انقدر پول ساز باشه نوش جونش. یه چیز جالب دیگه این که حدود 60% کسایی که به این کنسرت رفته بودن از ایران رفتن، یعنی حدود 4,000 نفر از ایران رفتن، فقط 11 تا تور مخصوص این کنسرت از ایران به استانبول برگزار شد که بازم اگه یه ضرب و تقسیم کنی حداقل نمیدونم هر نفر فکر می‌کنم 2 برابر پولی که واسه بلیت کنسرت داده خرج فقط سفر و هتل و خورد و خوراک شده، جمعاً میشه حدود 2,000,000,000 دلار یا حدود 70-80 میلیارد تومان دیگه، 60-70 میلیارد تومان دیگه. همین، خواستم فقط عدد رقم‌ها رو بگم، عدد رقم‌های جالب و قابل تأملی بود. بریم حالا خودت امیر تتلو هم گوش کنی، واسه خودش خونده اینو، حال کرده با خودش.
آره ببای بوده چی امیر تتلو، امیر تتلو کنی، ای امیر تتلو، امیر تتلو، امیر تتلو، امیر تتلو، ای ایت درمیان امیر تتلو، امیر تتلو. ما بدم باره مرد که دفتر نقاشی
خبر دادم تو امریکا پلیس کاکاسیا رو کش، خبر دادن امیر تتلو داده مامان اینا رو خوش، خبر رسیده آدم ها جنگل ها رو آتیش زدن، خبر رسید امیر تتلو واسه هر قریشی تیک زدن، خبر دادن فیلتر سیگار گیر کرده لام انقار غاز، خبر دادن امیر تتلو با یه ترک ایران رو جر داده باز، خبر دادن تو باغ وحش گرفت دست صاحبش و تمسای گاز، خبر دادن که پای رپ فارس قتل انداخته امضای ناز،
1-2-2-8.
نمیخوام که اصلا درد دل کنم، اینا فقط روز و دوست دارم، ولی من که نمیتونم شب و بل کنم، نه نمیتونم شب و بل کنم، اینا میخوام که تا تلو له کنم، هی میفرستن خز و چه دورم، مثلا اینا میگن فقط با ندا باش، ولی من که نمیتونم اصلا و بل کنم، من نمیتونم اصلا و بل کنم.
صدام گوش و نوازش میکنه، باره یه صوت از بهشته، صورتم جهان رو تعریف میکنه، کهکشان بدون این صورت چه زشته.
واقعا همینطوره
دادا، فرشید بنزین ما کو؟ راستی امنیتمون کو؟ امنیت داشتیم به نظر داشتیم نداشتیم؟
نمیدونم قربونه خود از من میپرسی، بعد میگفتید معظم له بنزین ما کو، شمارش هم که راستی دادن هکر را دیگه تماس بگی بپرس ببین کو، فدایتون. من برم یه چایی بزنم برمیگردم، قربونه شما.
اندره اسقر خوب زد ولیا، یعنی یکی از بهترین سیلیایی بود که من در زندگی طولانی خودم میدم. به جانت آقا، دیگه من در زمینی سیلی که صاحب نظر الفندم دیگه، خودت چند بار بخوردی از من. بیده ای بیده ای که خوب زنم، حالا تازه تره شوخی شوخی بزن.
بیدین آقا شلمان گل که طبق معمول پای تلفن
دفتر تماس گیرم دیگه، باید باشم دفتر مدیر عامل جلسه.
اوه دفتر مدیر عامل،
او قضیه جا به جا کنیم. خدا
حالا شلمان جا به جایی داریم شلمان؟
من مخلص شما هم هستم بره. نه اون که یه اصطلاح به معنی ردیفش میکنیم و شما
آقای شلمان جیم بابا گیلکی ما هم داره قوی تر میشه. خب چه خبر، چطوری شلمان؟
خوب آقا فرشید خوب. اجازه بده من یک چای شلمان دم خوش رنگ خوش طعم تره دو کنم.
به به دست درد نکنه، بده که خستگیم در بره.
فرشید خیلی ایت چک مره بزنی خستگی تو در بره.
این چه حرفیه شلمان؟ چی میگی؟
داشتیم با اسکر این رفیق من چکی که استانداره بخورده رو بررسی میکردیم.
آره اون خیلی عجیب بود.
چای مشتی خدمت شما.
به به دست درست مرد
جان. آقا فرشید خدایی ولی خیلی خوب زد یارو. خیلی
چی رو خوب زد؟
آقا چکو دیگه بره، باورت نمیشه من بیش از 100 بار اون صحنه رو نگاه بکدم، ده ها بار حرکت آهسته بیه.
چرا؟
حتی درخواست وی ای آر هم بدم آقا فرشید.
چی میگی شلما؟ خب چی برات انقدر جالب بوده مگه؟
آقا از نظر فن چکزنی دیگه بره. آقا از شما چه پنهان، ما قدیم با جهالان محل
با بچه ها
آره لیگ چکزنی داشت.
چی؟ لیگ چی؟ چکزنی چی؟
یعنی مسابقه دندا به صورت حذفی با هم چکزنی دی، بعد برنده هر مسابقه با برنده مسابقه دیگه بازی کنه تا در نهایت دو نفر نهایی به فینال برسن.
شلمان چی میگی؟ واقعی اینا؟
هم به جان تو چک لیگ.
چی لیگ؟
آقا اسم این لیگ بود دیگه برادر، چک لیگ.
اوه آها لیگ حرفه‌ای هم بود این پس. واسه همین داشتی گفتی داریم چک با استاندار رو بررسی میکردیم.
آنده بره آقای چک زن حرفه‌ای بود آقا. شما حرکت آهسته زاویه بالا رفتن دست رو بیدین، نحوه خوابیدن اون در ناحیه پس کله و گوش رو بیدین آقا. مهمتر از اون بیلاواره صدای چک گوش بکن، اصلا حال آدم و جا میاره بره.
شلمان بابا چی میگی آخه؟ صدای چک چجوری حال آدم و جا میاره؟
همین دیگه میگم، شما نبودی تو این مسابقات چک لیگ، درک نکنی چی گفتن. در
تو رو خدا ما هم دیگر قدیم ما چکی نمیکردیم مثل شما.
شما بیشتر لگدی میکردی فکر کنم، درست میگم آقا فرشید؟
یعنی چی؟ چه حرفی میزنی
آقا؟ هیچی بره هیچی، شوخی بکنم جانتو. ولی آقا فرشید جان من، بیا ایتا ایسگاه چکل لگد برنامه درونی را بنداز، منم بیام تره کارشناسی بکنم آقا.
چی رو کارشناسی کنی شلمان؟
برای آموزش های روش صحیح چکزنی دیگه آقا، که اگه چک میزنن چطور بزنن، هم بیشتری درد و صدا رو بده، هم آسیب دائمی نزنه به طرف.
نه خیلی ممنونم جان، قربونت برم. یعنی بیایم ترویج خشونت کنیم دیگه رسما شلمان؟
نه برای این چه خب اسم اینو یه چیز دیگه میذاریم دیگه، ایسگاه مالش کف دست با سطح صورت چطوره؟ خوبه اون دوست داری؟
خیلی ممنون شرمون جان. ما ایسکای جدید اصلا
آقا
لازم
پشیمون میشی آقا پشید. خیلی بکره این ایده.
قرمت برم اینم استکان خدمت شما. من برم کار دارم شرمون.
آقا پشید شما استکان رو بردار آقا ایسکا و به جاش بذار دیگه.
قرمت برم من الان باید برم دیرمه و دارم تو استدیو حالا بعدن حرف میزنیم دیگه با
هم. من نفهمم اشن چرا قدر ننیدی آقا ایده های با بکری و زیبایی آخرش فقط پشیمانی داره برای خود اینا دیگه. بوش و بره بوش.
جینگه جینگه جان آی جینگه جینگه جان جینگه پوشو بلا جان بیدینه خوامو جان رجان تیا جان اونه دیگن رنجان آی جینگه جینگه جان آی جینگه جینگه جان
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، آیا از بیکاری خسته شدین؟ آیا شغلی به با حقوق به درد بخور پیدا نمی‌کنین؟ آیا از حقوق خود ناراضی هستین؟ نه، تبلیغ جایی رو نمی‌خوام بکنم، فقط می‌خوام بگم گیر کارتون کجا، چجوری میشه که یکی کار و حقوق خوب داره، خیلی ها مثل شما از کار و حقوقشون مینالن. شما ببین از اقوام و فامیل شانس نیاوردین. والا دلیلش همینه. چرا؟ الان براتون آقا سید مهدی احمدی رو مثال میزنم، نه سید مهدی احمدی خودمون تو رادیو، نه یکی دیگه، سید مهدی احمدی دیگه است. خوب قشنگ متوجه بشید. خوبه ببین این آقا سید مهدی قصه ما چند روزیش معرفی شد که ایشالله بره مدیر عامل بانک صادرات بشه. مدیر عامل بانک صادرات هم خب بهتر از من میدونید شغل چربوچیل و دوست داشتنیه دیگه. ولی خب ایشون گفت برای این شغل رفته استخاره کرده و چون بد اومده این پستو قبول نمیکنه. ببین یعنی به هر کی بگی بیا مدیر عامل بانک بشو با سر میره، ولی چون استخاره کرده بعد اومده گفته اه اه دوست ندارم، خوشم نمیاد، نمرام. البته نگران ایشون نباشین، ایشون بیکار نمیمونه، چون الان اصلا خودش الان عضو هیئت مدیره و قائم مقام بانک شهره و اونجا مشغول خدمته. حالا این داستان آقا سید مهدی احمدی چه ربطی به اقوام و فامیل داره که اول حرفم گفتم؟ خب همینجاست جالبه دیگه. ایشون داماد حاج محسن رضایی میرقائده. آره حاج محسن که خب اقتصاددان، معاون اقتصادی مشبرام، اصلا یه وضعی معلومه، خب دانش اقتصادیشو به دامادش انتقال میده دیگه. اینجوری میشه که از طرف همه بانک‌ها میان دنبالش که مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیرشون بشه دیگه. البته اینم بگم این آقا سید ضمن این که داماد حاج محسنه، برادر عروس منباقر قالیباف هم هست. بله تازه یه داداش هم داره که داماد رحمانی فضلی وزیر کشور دولت شیخ حسن بود. یعنی دو تا داداش بودن یه خواهر. داداشا رفتن با دخترای محسن رضایی و رحمان فضلی ازدواج کردن، خواهرم با پسر منباقر قالیباف ازدواج کرده. یعنی الان رو یه روز جمعه مثلا خونه پدر مادرشون جمع میشن، نوگلان نوشکفته دو قوه مملکت سر سفره میشینن. حالا متوجه شدید وقتی میگم بیکاری و بیپولی شما اقوام و فامیلتونن یعنی چی؟ و همینه دیگه، موقع ازدواج همش میره دنبال عشق و عاشقی و اون مسخره بازی‌ها. باید بشینین اون خالی سق بزنی دیگه. ولی بعضیا چیکار میکنن؟ بعضیا میدونن چیکار، میرن دنبال ازدواج آگاهانه، این میشه وضع زندگیشون. بله میدونم وزیر وزرا و رئیس قوه ها خب تعدادشون کمه، به همه هم نمیرسه بخوایم باهاشون وصلت کنین، ولی خب همه شهرها نماینده که دارن ندارن، اونا هم که دختر پسر دارن، بهترین کیس ازدواجن دیگه. مثلا همین نماینده گرگان، نماینده گرگان این هفته خبرگزاری فارس کارنامه دختر ایشونو منتشر کرد که توی آزمون استخدامی قبول نشده، ولی وزیر نفت نامه محرمانه زده که این نوگل نوشکفته ی آقای نماینده استخدام وزیر نفت بشه، وزارت نفت بشه. بعد تازه نماینده ها هم تموم شدن، شما میگی مثلا نماینده ها تموم میشن چقدر مگه، میری سراغ دختر و پسرای مدیر کلا، معاون وزیرا، استاندار مستاندارا. آره چون ببین یه خبر دیگه هم اومده که مدیر تامین نیروی انسانی صدا و سیما به صورت محرمانه درخواست کرده دختر خانومش که متولد سال 79 هم هستن با مدرک دیپلم به عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام خرید خدمتی بشه. خب شما همین دختر خانوم یا مشابهش شما تو تور بندازی تمومه دیگه، یعنی باباش برای شما هم یه کار خوب و نون آبدار قشنگ دست و پا میکنه. بعد جالبه اینا صبح تا شب دختره مردم رو به ازدواج و بارداری و زایدن و خانداری و شوهرداری و بشور بساب و اینا دعوت میکنن، بعد به دختره خودشون که میرسه همش دنبال شغلای مشتی و همچون تو پلمپلن. خب لامصب آخه این همه تناقض ما چیکار کنیم، کجامون جا بدیم واقعا؟
البته این که خوبه تو خونه های خودتونم من نمیدونم جلوی دختراتون فکر کنم کم آوردین این مسئله رو، بعد باعث خوشحالیه. ولی خب دختره مردم چی؟ یعنی به دختره خودشون که میرسن میگن یه دختر دارم شانه داره صورتی داره ما نداره، به دختره مردم که میرسن چی میشه؟ میشه دختره مردم پکرم کرده. آخه چقدر تفاوت، چقدر تبعیض واقعا.
پکرم کرده امسال از هر سال عاشق ترم کرده، تو خودم موندم منو دوست داره یا نه، تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه. میدونه بابا میدونه، خودش دون بلاش میدونه که من کشته یه اون قد و بلاشم. میتونه بابا میتونه اگه دلش بخواد میتونه که اون مال منو من مال اون باشم، که اون مال منو من مال اون باشم. دختر مردم پکرم کرده امسال از هر سال عاشق ترم کرده، تو خودم موندم من دوست داره یا نه، تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه.
خب ملینا خانم دیگه چه خبره؟
دیگه یادتونه همین یکی دو هفته پیش اومدیم اینجا از یه آقای گفتیم که توی ترکیه گم شده بود، بعد خودش با تیم جستجو خودش رو پیدا کرده بود.
بله بله، ایشون زیادی نوشیده بودن ظاهرا از خود بی خود شده بودن دیگه، خب معلومه خودش باید خودش رو پیدا کنه دیگه. چطور باز دوباره گم شده ایشون؟
نه نه، این فعلا سر جاشه ایشون. این دفعه یه عزیز دیگه توی آمریکا گم شدن که مثل ایشون همش اساسی خبرساز شدن.
این چیکار کرده؟
ایشون رفته بودن کوهنوردی در بلندترین کوه کلرادو توی آمریکا که اونجا همش از مسیر خارج شده و گم شده.
آره. چه جوری یعنی از مسیر خارج؟ با یه تیم بوده یعنی؟
ببین این ماجرا این بوده که اینا باید این کوهنورده که می‌رفتن این کوهه باید مثلا برمیگشتن به محل اقامتشون که اون پایین کوه براشون در نظر گرفتن که ساعت 8 شب میشه، بعد این آقای گم شده بر نمیگرده و تیم نجات نگرانش میشه.
آها خب بعد اینم تیم نجات بعد رفتن دنبالش پیداش نکردن حتما. آره
بله، ولی چه جوری؟
چه جوری؟
اول آخرشو بگم.
خب اولشو بگو.
نه دیگه اول آخرشو باید بگم.
باشه خب بگو هر چی.
خب اوکی. آخرش اینه که 5 تا عضو تیم نجات بلند میشن میرن دنبال این آقا و میرن جایی که احتمال میدن اکثر کوهنوردا اونجا مسیر رو گم میکنن، یعنی توی ارتفاع 4000 متری.
اوه چه زیاد. چندین ساعت طول میکشه تا از پایین کوه برسن همونجا رو؟
دقیقاً این تیم جستجو که رفته بوده از ساعت 10 شب رفته تا 3 صبح دنبال آقا میگشتن و پیداش نمیکنن، ولی اینجاست که ماجرا جالب میشه.
آها اینجا میشه اول ماجرا.
نه اینجا یکی بعد از اول ماجرا.
ای بابا چی گرفتار. خب آخه خب کجاست اینجا؟
این یکی بعد از اول ماجرا اینجاست که ایشون خودشون بعد 24 ساعت صحیح و سالم برمیگردن اون پایین.
آها خب پیدا شده. آره. خب حالا اول ماجرا چی بوده؟
اول ماجرا این که تیم جستجو از 600 تا موبایل مختلف به ایشون زنگ میزنن، پیغام صوتی میذارن، ولی چی ایشون جواب نمیداده.
خب لابد گوشیش هم گم کرده بود.
نه نخه، ایشون بعد از اینکه برگشتن فرمودن که تمام تماس‌ها رو می‌دیدن و دریافت می‌کردن ولی جواب نمی‌دادن چون شماره ناشناس بوده.
نه
بله
نگو.
بله
آقا شما رفتی تو کوه گم شدی تو این سرما تو کوه تو 4000 متری سرده فلا اینا، بعد یه لحظه با خودت فکر نکردی شاید دارن دنبالت میگردن بهت زنگ میزنن؟
نه خودش گفته فکر نمیکردم کسی دنبالم باشه.
عجب بابا. خب باشه یه لحظه این شک نکردی چرا این همه هی زنگ میخوره گوشی لامصبه؟ شاید یکی کار مهم داره آقا جان. عجب بساطی ها.
علیه میدونی این دوستمون گویا خیلی با غریبه ها میونه خوبی نداره، کلا شماره ناشناس جواب نمیدن دیگه.
دوستان آره. عزیزان خواهشن وقتی گم شدین حالا هر جوری هر جایی گم تلفناتونو جواب بدین، حالا گمم نشدین اگه دیدین یه دفعه چند بار همجوری شماره ناشناس داره هی زنگ میزنه بازم جواب بدین، لابد کار مهمیه یه داستانی شده دیگه.
آره اتفاقا همین تیم جستجو یه بیانیه دادن بعدش و از مردم خواهش کردن که اگه طبق برنامه سفرتون پیش نرفت و تاخیر داشتین و یه شماره ناشناس هی باهاتون تماس میگیره لطفاً پاسخ بدین.
بله.
ممکنه یک تیم جستجو و نجات باشه که تلاش داره از سلامت و زنده بودن شما اطمینان حاصل کنه.
برو خدا جواب بدین تلفناتونو. نکنین این کارو. نگرانم. مسافر غریبه.
بابا زنمون کجا؟
یعنی تو حالا عاشق نشدی؟
نه بابا، نه قربونت بگی بخواب عشق کنم. نه بورک رو نکن، نه تو یاد اون چیزه که نداری بیاری.
برای من و تو آخر هفته ها معانی مختلفی داره. برای خیلی همون نمیدونم چرا یه تپش قلبی با خودش داره، یه جور تو دل خالی شدنی که منحصر میشه به پنجشنبه عصرها که های و هوی زندگی روزانه و بالا و پایینای روزمره تموم میشن، که فرصت میکنی بری دستشو بگیری، با هم بزنین به پیچ جاده های شمال، یا نه اصلا بری باش فقط راه بری، بشینین یه جا قهوه بخورین و تو فقط نگاش کنی و اون بگه چیزی شده و تو بگی نه فقط دارم از منظره‌ای که جلوم لذت میبرم. حتی میشه عصرای پنجشنبه های پاییزی و نمدار و کم نور و رسوند به طلوع صبح جمعه‌ای که توی کوه و دامن طبیعت میگذره و تو به این فکر میکنی که اگه به خاطر اون نبود شاید الان اینجا نبودی، دل داده بودی به کسالت رخت خواب و یه خواب کشدار توی روز تعطیل پاییزی. شاید همه اینا هنوزم برای من و تو بهانه‌های کوچیک ولی مغتنم خوشبختی باشن. شاید هم الان داری تو دلت میگی که من دیگه اون آدم سابق نیستم و اون روزا دیگه بر نمیگردن. اما هرچی که هست، یه پاییز دیگه اینجاست و یه آخر هفته دیگه و من و تویی که مثل همیشه فراریم از همه ی تنهایی هایی که هیچ کدوممون تکرار کابوس وارشون رو نمیخوایم.
اومدم کنار دریا دوباره تنهای تنها، گفتم این بار نمیام دوباره رسیدم اینجا، کاش میشد بگذره با تو تا ابد اینطوری هر روز با یه آهنگ قدیمی وسط جاده یه چالوز. آخر هفته که میشه دوباره دیوونه میشم، تو رو رو ترک خیالم با موتور روونه میشم، منو محکم بغلم کن توی جاده تو شلوغی، هم سفر شو با خیالم مثل بهروز وسوقی. آره محکم بغلم کن، بگو که پیشت میمونم، نذاریم جاده تموم شه، سر تو بذار. پیرهن تن من